أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير الناصر والمعين.
بحث سنت و مدرنیته و مدرنیت در غرب شناسی رو از منظر غرب شناسی جامعه شناختی دنبال میکنیم. ما در جلسه گذشته به فرایند انتقال شناختی به مصابه یک روش اشاره کردیم، یعنی دوستان عنایت دارن که ما در کلیت بحث به این رسیدیم که انتقال از مفهوم مدرن به سنت، از مفهوم نو به آنچه که در واقع جنبه تثبیتی و کلاسیک پیدا میکنه، یک سیری است که این سیر مراحل شیشگانه پیشان نو اندیشی، نو اندیشی، پسا نو اندیشی، پیش از سنت، سنت و پسا سنت رو در بر میگیره. این فرایند طبیعتاً به آنچه که سنت و مدرنیزم در غرب نامیده میشه در تعارضه، به مصابه یک روش قابل سنجش بود. این روش شناختی امروز تکمیل شده و خیلی از مجامع برای سیر تحول و تکامل خودشون از این روش استفاده میکنن. در واقع فرایند انتقال شناختی، انتقال از یک پدیده در واقع ناکارآمد، سنتی که ناکارآمد تلقی میشه، به یک مفهوم جدیدی که باید جایگزین بشه، این به عنوان یک روش امروز مد نظر قرار گرفته و در حال در واقع به عنوان یک متدولوژی در حال تکوینه. پس یک نگاه در واقع غرب شناسی جامعه شناختی این بود. این بحث مبنایی رو لازم بود ما جلسه گذشته صورت بدیم که دوستان ما بین مسئله روش و روش شناختی، آنچه که به عنوان یک پدیده مرسوم شده امروز علمی شده، با ماهیت اصلی غرب در مبحث سنت و مدرنیز خلط نکنن. این مبحث رو بتونیم کاملا جدای از هم ببینیم. نکته ای که اهمیت داره اینه که ما وقتی به تفکر به غرب‌شناسی فلسفی میپردازیم، سیر تحول رو در غرب میبینیم. وقتی به مفهومی به نام غرب‌شناسی تاریخی نگاه میکنیم، اون روند حرکت تاریخی و گزاره‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخ مد نظرمون هست. آنگاه که به غرب‌شناسی از منظر استراتژیک و علوم استراتژیک نگاه میکنیم، مد نظرمون اون تلاش‌های عناصر قدرت برای تفوق و برتری و استیلا و هژمونیک بر سایرین مد نظر قرار میگیره. اما وقتی ما غرب شناسی جامعه شناختی رو مد نظر قرار میدیم، مفهومی که مد نظر هست، نگاه ما به غرب یک نگاه جامعه شناختی میشه. تبیین و تدقیق این مسئله باید به خود مؤلفه های جامعه شناختی برمیگرده، لذا از این زاویه شروع میکنیم. در مکاتب آلمانی جامعه شناسی دو کلمه بسیار عمده وجود داره که این دو کلمه یکی از مفاهیم بنیادی جامعه شناسی محسوب میشه. حتما اینها رو دوستان شنیدن. گمیشافت و گزلشافت. گمیشافت معرف همون چیزیست که بهش میگیم سنت و گزلشافت معرف آن چیزیست که بهش میگیم مدرن. این رو ارزیابی و تقسیم بندی رو تلویحا مد نظر داشته باشن دوستان. به یک معنا سنت و مدرنیسم در تقسیم بندی جامعه شناختیش تمایز بین حوزه گمیشافت و حوزه گزلشافته. گمیشافت معرف اجتماع محلیه و گزلشافت معرف جامعه است. اینجا دیگه بحث در واقع تمیز بین اجتماع و جامعه است. گمیشافت به تریدیسیون و سنت نیل میکنه، گزلشافت به مدرن و مدرنیت. گمیشافت مفهومی است که عاطفی تر، ابعاد عاطفی در روابط رو برمیتابه، ولی گزلشافت مفهومی است که عمیقا عقلانی است و محاسبات راسیونالیستی برش صدق میکنه، خردگراست دو تا چهار تا اونجا موضوعیت داره. حساب کتابش بسیار دقیقه. ارزش های جمعی شافتگ ارزش های سنتیست، ارزش های عاطفیست، ولی ارزش های جزل شافت همون هنجارهای آراسته و منظم جهان مدرن امروزه. جمعی شافت رو گزاره هاش رو مبتنی بر رکود میبینن و جزل شافت رو مبتنی بر پیشرفت. این کلمه پیشرفت رو در ذهن داشته باشید تا ما بعداً تبیینش کنیم در آخر بحث. بحث بر اینه که در گمیشاف استعدادها عام دیده می شود، ولی در گزلشاف استعدادها خاص و موردی تخصص گرایی درش موضوعیت داره. یک نفر در گمیشاف می شود حکیم به همه علوم جامع، ولی در گزلشاف یک نفر متخصص در یک موضوع ریز و در واقع خاص میشه، یک مسئله منحصر به فرد، به سایر حوزه ها اشراف نداره. از جهت تخصصی کردن و تخصص گرایی استعدادهای فرد موردی پرورش پیدا میکنه. حالا که در گمیشاف در اون نگاه سنت همه چیز عام دیده میشه. یک خانواده رو در نظر بگیرید. روابط یک خانواده کاملا عاطفی. از اشکالات افراد، گناه‌های افراد می‌شود گذشت در درون خانواده. پیوندها، الگوها یک الگوهای عاطفی است. محاسبات عقلانی درش خیلی صدق نمی‌کنه. شما به خاطر اینکه فرزند یک پدر و مادری هستید، به اونها احترام صرف نمی‌گذارید. روابطتون روابط بسته ای نیست، کاملا این روابط رو شما در چارچوب اون پیوندهای عاطفیتون با والدینتون میبینید. نسبت افراد، همسران، نسبت پدر و مادر با فرزندان، تمام اینها در درون نظام خانواده بیشتر از آنچه که عقلانی باشند عاطفی هستند. اما همین روابط در درون گزلشاف مبتنی بر همون قواعد دو تا چهار تا، اون دیسیپلین، نظمی که در اندیشه مدر جایگاه بسیار خاصی داره. مثال بزنیم، در همینطوری که در گمیشاف مهمترین مثال خانواده است، در گزلشاف مهمترین مثال ارتشه. ارتش ها رو ببینید چه نظم فولادینی برشون حاکمه. ارکستر های موسیقی مدرن رو ببینید، 500 نفر در حال در واقع نواختن سازها هستن. اون 40 نفری که شما میبینید ویولون مینوازند، بر مبنای نوت‌هایی که در مقابلشون نگاشته شده و جلوشون قرار داره، حرکت آرشه رو وقتی میکشن که انهو یک دوجین نظامی در حال رژه رفتن هستن. نظمی که در درون سازمان یک ارتش هست، نظمی که در درون نظام بوروکراتی که یک دولت هست، قواعدی که یک به اصطلاح جامعه مدرن درش برتافته میشه، اون انضباطی که هست، این دیسیپلین، اینها ذاتیات گزلشافته. حالا اینکه شما چنین چیزی رو در یک روستا نمیبینید. در یک روستا ضرور که اجتماعش یک اجتماع گمیشافته، نیازی نیست شما چراغ قرمز داشته باشید. اینجا که اتوبان دارید و جاده های داخل شهریتون تردد زیادی از اتومبیل ها رو در تقاطع ها برمیتابه، بایستی چراغ هایی داشته باشید که بتواند این رو تنظیم کند، این روابط رو، یعنی باید اون هرج و مرج رو گیری کنه، یک دیسیپلین رو حاکم کنه. پس در نظام مدرسه تعلیم تربیت، در نظام دانشگاه آموزش عالی، در نظام نیروهای مسلح، در نظام پلیس، در نظام اداری و دیوان سالاری، در قواعد حکومتی، شما با گزلشافت مواجهید. روابط کاملا عقلانی. شما بگید آقا این آدم بهترین راننده است، مأمور درون خیابان از شما چی میخواد؟ گواهی نامه میخواد. نظام اداری در مجلس چیزی رو تثبیت کرده به این معنی که کسی حق دارد سوار اتومبیل بشود و رانندگی کند که دارای گواهی نامه رانندگی باشد. شما عقلانیتی بر این جمله این ممکنه مترتب باشه که حتما هم هست، ولی جنبه عاطفی داره. شما از نزدیک دیدید کار این فرد رو، اما روابط بوروکراتیک حرف دیگه رو میزنه. ممکنه شما عالم به علوم زمانه باشید، تا درجه دکتری یا فوق لیسانس یا غیره نداره جامعه این تقسیم بندی رو در مورد شما صادق نمیدونه. شما بلغه عاطفی برقرار میکنید، باور دارید که این فرد طبیبه، این راننده است، این متخصص اون علمه، اما مدارجش در جامعه گزلشافت اون عنوانها هست، اون مدارک هست که حرف اولو میزنه. شنیدید میگن جامعه ما مدرک گراست؟ زیاد شما تو بحث دانشگاهی تو سر کلاس ها در تعامل با استاد ها و خودتون با هم زیاد این مسئله رو مطرح میکنید. درد نمره، درد مدرک گرفتن و اینکه میدانید ما به ازای این مدرک سوادی وجود نداره آنچنانی، حاصل نگاه شما به گمیشافته و اینکه مجبوری در جامعه مبتنی بر گزلشافت عمل کنید. جامعه به گزلشافت بها میده، انضباطی که جامعه میخواد جامعه امروزی گزلشافت، گزاره های قبلی گمیشافت. در خانواده پیوند تک تک افراد صمیمانه است، کاملا عاطفیه. علایق شخصی روابط رو در درون خانواده تنظیم میکنید با اون علایق شخصی، اما روابط در بیرون از خانواده در همین جامعه امروز ما روابط عقلانیه. بعضی از افراد وقتی مراجعه میکنن به دادگاه، به پلیس، به مسئولشون، به استادشون تو دانشگاه، به مدیر مربوطه یا به هر سازمانی، میگن حق ما خورده شده. نگاهشون به مسئله عاطفی، اما همون پلیس، همون قاضی، همون مدیر، همون استاد و هر کس دیگه‌ای که کاری از دستش تو زمینه برمیاد نگاه میکنه میبینه این داره درست میگه، ولی در روابط جامعه گزلشافت اونجا اون قاعده‌ای که به تصویب رسیده حرف آخر رو میزنه. ولی شما در خانواده چنین وجودی ندارید. به سادگی یک پدر و یک مادر جرم و گناه بچه‌ش رو میبخشه، حتی اون رو نوازش هم میکنه. اما در گزلشافت وقتی اون فرزند بزرگ شد در جامعه خطایی انجام داد نمیبخشنش، تا در حد یعنی تا اشد مجازات رو تا در حد لازم باشه اعدامش هم کنن در موردش جاری میکنن. هر کس دنبال منافع شخصی خودشه، من و تو وجود داره اونجا، اما در خانواده ما وجود داره. هرچند در خانواده های امروزی هم میبینیم منیت ها در درون خانواده داره موضوعیت پیدا میکنه. ایثار چه نسبت به کودک، چه نسبت به کهنسال و پیر در خانواده سنتی، خانواده گمیشاف موضوعیت داره. این پیر از کار افتاده نیست که باید بیرونش انداخت، حرمت داره، همینطوری که کودک حرمت داره. اما در جامعه مدر اینگونه نیست. در گزلشافت والدین حقی دارن که نباید به خاطر کودک محدود کنن خودشون رو. این حق یکیش اینه که مثلا فرض کنید یک زن مدرن احساس میکنه 9 ماه بهش ظلم میشه اگه قرار باشه آبستن فرزندی باشه. حالا بعضیش این که از بود در واقع زیبایی شناختی جسدشون معتقدن که فرم هیکلشون به هم میریزه و از حیث گزاره های زمانی میگن مگه ما تو این 50-60 سال عمر چرا باید 1 سال اسیر این باشیم که فرزندی رو حمل کنیم؟ همین نسبت رو مرد خانواده داره. هر کس دنبال نفع شخصی خودشه در گزلشافت، اما در گمیشافت همه آمادن ایثار کنن. مادر ایثار میکنه، پدر ایثار میکنه، پدر بزرگ و مادر بزرگ و فرزندان. لذا فرزند وقتی والدینش بیمار میشن از سر مسئولیت که انهو خودش رو داره میبره پیش پزشک. اما در یک جامعه گزلشافت میگن این والدین ما مالیات و عوارض دادن به دولت و حکومت، حکومت وظیفه‌ش بیاد اینا رو ببره بهزیستی، اینها رو ببره بیمارستان، بهشون برسه. ما هیچ مسئولیتی در قبال والدین نداریم. روابط مبتنی بر منافع شخصی، پیشرفته، تخصصی، اما در گمیشاف روابط نه بر منافع شخصی که بر منافع جمعی، عاطفی و کاملا عامه، نه تخصصی. لذا میبینید که گفته میشه در جامعه شناسی در اثر شهرنشینی روزافزون حرکت از یمین شافت به گذر شافت محقق میشه. خانواده، روستا، یه باشگاه رو تصور کنید که باشگاه که دوستانی جمع میشن دور هم. حالا این صرفاً تو کشور ما باشگاه رو، کلاب رو به عنوان یه جایی که دور هم جمع میشن برای ورزش میبینن. اما ممکنه شماها یه دورانی با هم دانشجو بودید، میخواید این روابطتون حفظ بشه. باشگاه دانش آموختگان مثلا فلان دانشگاه 30 سال بعد از تحصیلاتتون هم چند وقتی بار دور هم جمع میشه توی اون باشگاه و ارتباطاتی دارید، مشکلی هست حل میکنید، به درد هم دیگه میرسید، میبینید این جشنایی که برگزار میشه یه آدمی راه میفته میره دوستان دوران ابتدایی و راهنماییشو مجددا بعد از 40 سال جمع میکنه دور هم. این کارا رو بهش میگن یک کلوب، یک باشگاه. این باشگاه ها خانواده و همچنین قبیله و روستا ساختشون ساخت گمیشافته، البته به استثنای خانواده جدید تکوالدین. اما در گذرشافت ارتش ملی، دیوان سالاری ها، ارکستر های بزرگ موسیقی کلاسیک، مؤسسات دولتی ملی و بین المللی، اینها اصلا کاملا نقش های سازمان یافته رو میخوان. لذا به تعبیر تافلر، نظام تعلیم و تربیت جدید افرادی رو تربیت کرد که بتوانند در اون ارتش ها بجنگن، افرادی رو تربیت کرد که در اون کارخانه ها بتوانند کار کنند، 7 صبح تا 2 بعد از ظهر همه عین ساعت. ولی شما برید توی روستا ساعت نمیدونن چیه، نسبی و کلی، با به اصطلاح طلوع آفتاب، ظهر و غروب آفتاب مناسباتشون رو تنظیم میکنن. چون اینقدر محتاج دقیقه نیستن، لذا میبینید که یک آرامش خاطر بیشتری دارن. بله، نظم هم در درونشون از حیث دیسیپلین قوی نیست، با دقایق کار ندارن. 7:45 کلاس فلان، 9:10 ببینید 9:10 7:45 اصلا برای اونها ساعت مهم نیست، چه برسه به دقیقه. لذا مثلا میبینید من که بی‌نظمم، حاصل اینه که من بین برزخ گمیشاف و گذرشاف گیر کردم. آدمی که در اون فضای سنتی و مجبور با قواعد مدرن، مثلا کلاس باید ساعت 11 شروع بشه، ما 11:30 میرسیم. سخت، این بهش میگن یک برزخ. نقش و مسئولیت اعضای جامعه گذرشاف دقیق تشخیص داده میشه. یکی از نشانه های جامعه مدرن که کسایی که مدیریت میکنن میدونن، اسمش اینه، طبقه بندی مشاغل. شغل طبقه بندی میشه. از 30 سالی که قرار شما خدمت کنید توی سازمانی، ورودیتون معلومه با چه درجه از تحصیلات، با چه درجه از حیث سن، با چه ویژگی های تخصصی باید وارد این شغل به خصوص بشید، 4 سال چطوری پایه و رتبتون بره بالا، با چه شرایطی کجاها برید آموزش های هین خدمت ببینید، تخصصتون بره بالاتر، پیوستگی به اصطلاح رشد مدیریتتون بالا بره، بعد با چه ویژگی در چه شرایطی بازنشست بشید. این نظام رو بهش میگن طبقه بندی مشاغل. لایه ها و دسته بندی مشاغل الان بیش از 72,000 نوع شغل رو میبینه تو جامعه ما میتونه تقسیم بندی کنه. فرض کنید اپراتور کامپیوتر، این پانچیست و تایپیست، این یه شغله. ممکنه 1,000,000 نفر اپراتور کامپیوتر باشن، ولی این یک طبقه شغلی. معلومه که چه فردی با چه تخصصی باید بیاد شروع کنه و توی چه مدتی بازنشست بشه، سختی شغلش چیه، چه خطراتی داره اپراتور کامپیوتر بودن، چقدر باید مرخصی بره، چه امتیازی باید براش دید. بر مبنای این فرمول ها حقوق و مزایا دیده میشه. در جامعه گذرشاف نیست نقش تک تک اعضا مشخص شده است، این نقش باید افراد از بچگی براش تربیت بشن. لذا میبینید تو مقطع راهنمایی و دبیرستان که میشه همه دیگه نگران میشن، نگران میشن که آینده ما چی، نقشی که قراره در جامعه ایفا کنیم چه نقشی. اما همین نوجوان در جامعه گمین شافت روستایی اصلا نگران نقش خودش نیست، چون آرام آرام پرورش پیدا میکنه. یه جای پدرش میگیره تو کشاورزی، تو دامداری، توی صنعت، تو کوزه‌گری، تو هر چیزی. سرعت تغییر تحول اونجا محدوده. به همین نسبت جامعه آماری گمین شافت جامعه کوچکی، یه روستاست، یه باشگاهه، یه خانواده است. جامعه گزلشافت بسیار گسترده است، جامعه ملی. هنجاری که تعریف میشه باید جامعه ملی رو در بر بگیره، اما هنجار جامعه گمیشافت فقط کجا رو در بر میگیره؟ خانواده رو در بر میگیره. پس نسبتشون به این معناست که این محدوده، ولی اون جامعه آماریش بسیار گسترده. در جامعه گزلشافت روابط ضرورتاً رو در رو نیست، فیس تو فیس نیست، اما در گمیشافت کاملاً فیس تو فیس. شما در یک اجتماع گمیشافت ارتباطات فردی و عاطفی دارید، نسبت بین استاد و شاگرد، نسبت بین دانش آموز و معلم، نسبت بین اعضای خانواده، نسبت بین طبیب و بیمار. لذا بیمار میره کنار دست طبیب میشینه در جامعه گمیشافت، درد دل میکنه قبل از اینکه دردش رو بگه، کلیت زندگیش رو میگه، آرام آرام پزشک با این ارتباط عاطفی برقرار میکنه، بعدن تشخیص میده دردشی. اما در جامعه گزلشافت اولا دکتر سرشو میندازه پایین، چتونه شما میگید که فلان بیماری ها رو من علائمش رو در خودم احساس میکنم، اصلا شما رو نگاه نمیکنه. به ندرت هم ممکنن دیگه، ممکنه که دیگه معاینه هم کنن، نسخه مینویسن. این نسخه برای کی؟ برای آزمایشگاه. یک پاتولوژیست، سیتولوژیست، ایمونولوژیست و مجموعه از این مشاغل تخصصی که تعریف شده به موازات اون پزشک، اونها هم رفتن درس خوندن، اونها نشستن منتظر. نسخه‌ای که این پزشک می‌نویسه آزمایش‌ها رو این بیمار می‌بره میده به اونها، اونها یک آزمایش‌هایی از این می‌گیرن، تست کورتیزون می‌گیرن، نمی‌دونم آزمایش‌های مختلف ازش می‌گیرن، جواب آزمایش‌ها رو میدن به این فرد، میاره میده به دکتر. حالا این پزشک تشخیص میده که بیماری این فرد چیه، اصلا رابطه عاطفی باش برقرار نمی‌کنه. هر که بیشتر از همین چهار تا کلمه نمیزنه، اگرم تماسی با بدن این برقرار میکنه تماس فیزیکی صرفاً، دفعه چودی رو روی زبانش قرار میده ته گلوش رو ببینه، یا احیانا در واقع اون دستگاه رو قرار میده روی سینه‌اش که نوسان ضربان قلبش رو متوجه بشه، شفافیت چشماش رو با چراغ خود نگاه میکنه، ولی ازش از درونش نمیپرسه، از مشکلات اجتماعیش نمیپرسه، رابطه عاطفی باهاش برقرار نمیکنه. لذا در پزشکی گزلشافت به جایی رسیده بشر امروز که میگن در لندن بنشینید، از طریق اینترنت اتاق عملی رو در پکن اداره کنید. یعنی جراحی در پکن اون سر دنیا توی اتاق عمل خوابیده یک بیماری، و جراح در لندن از طریق اینترنت این رو مداوا میکنه. روابط انسانی کاملا مکانیکی و مادی. اما در گمیشا اون طبیب ساعتها با این ارتباط فامیلی و خانوادگی و آشنایی قبلی داشت و ساعتها باش مینشد صحبت خانوادش و اطرافیانش میکرد، بعد متوجه میشد دردی که این داره یا درد قربته یا اصلا درداییه که نیاز به دارو نداره، شاید دنهایی باید باش صحبت کنی تا تخلیه بشه. حالا این بخش تخلیه روانی رو امروز در گزلشافت دادن به روانشناس و روانکاو. فرد میره روی تختی میخوابه، فرد غریبه، بعد این از ویژگی های زندگیش و روابطش با همسرش، با پدر و مادرش، با دوستانش و مدیرش و دیگران میگه و گلایه و شکوه میکنه تا تخلیه بشه. ولی همینجوری که گفتیم در گزلشافت قوانین مشخص شده، یه جای دیگه مثل مجلس تنظیمش میکنه، در سازمان ها آیین نامه های داخلی میاد میگه روابط چجوری باید باشد، و برای اجرای اون قوانین و جایگاه های دیده شده در سلسله مراتب نقش هر کس تعریف شده است و مسئولیت اعضا هم مشخص شده است. اما این نسبت در وضعیت گمیشاف کاملا عامه، نقش افراد عامه، قانون و مقرراتی تنظیم نشده که شما رو محدود کنه. وارد خانه شدید نمیگه چون من فقط پسر خانواده هستم یا دختر خانواده من وظیفه دیگه ندارم، نه، ممکنه برید جارو رو بردارید، کمک کنید جارو بزنید، آشپزی کنید. فراتر از نقش تبیین شده شما ممکنه مسئولیت اجتماعی داشته باشید. اما اگر در گزلشافت شما توی حیطه خارج از مربوطه چارچوبی که براتون دیدن وارد شدید، به شما میگن دخالت در کار دیگران کردید. خب ارتباطات هم که گفتیم کم بعده در گمیشا، یه روستاست، یه خانواده است و کم جمعیت، اما بعدش در گزلشاف بوده ارتباط زیاده و در واقع انبون جمعیت رو هم دربر میگه. نکته مهم در تمیز بین گمیشاف و گزلشاف اخلاقه. اخلاق گمیشاف اخلاقی است که انجارهاش از بیرون دیکته میشه، مبتنی بر اخلاق جمعیه، مورالیتی برش حاکمه. لذا شما به عنوان یک فرد در خانواده از هنجارهای خانواده تبعیت میکنید، مقیده که تو فامیل آبروتون نره، کس به کاری نزنید که سرشکستگی خانوادگی به وجود بیاد. اینا هنوزم تو جامعه ما این حاکمه، همه میگن که ما افتخار خانوادمون باید باشیم، سرشکسته نکنیم خانوادمون. برای والدین و فامیل مهمه، برای خود فرزندم مهمه از چهارچوب‌های عدول نکنه که خدای نخواسته آبروی خانوادش بره و ننگی بر فامیلش باشه. درست شد؟ اما در گزلشاف اینطوری نیست. مورالیتی یا اخلاق اجتماعی نفیه میشه، تبدیل میشه به آمورالیسم. هیچ اخلاق اجتماعی مترتب نیست. یعنی چی؟ من دست کاری بزنم آبرو پدر مادرم بره. روابط انقدر دو تا چهارتا و مکانیکی است که آبروی فرد نسبت به آبروی پدر مادرش اصلا قابل تبیین نیست. هر کس مسئول خودشه، چون همه چیز تخصصی شده. لذا تو خانواده فرزند اگر یک کمی آزار دید، که این هم غلطه، در غرب اصلا اینجوری نیست که حالا یک ذره تا فرزند آزار ببینه ببرن محاکمه کنن والدینش رو. امروز بیشترین حجم آزار جنسی در دنیا مربوط به کودکان، مربوط به والدین غربیه. اون گزلشاف به این معنی نیست که حالا خیلی هم میتونه محق باشه تو این زمین. اما شما میبینید سری شکایت میکنن، همسایه میاد شکایت میکنه که این همسایه ما بچهش رو کتک میزنه، پلیس و مددکار اجتماعی و قاضی پاشو میاد وسط، محاکمه میکنن، بعدم بچه رو میگیرن میرن یه جای دیگه، میگن شما صلاحیت ندارید بچه رو اداره کنید. در برخورد اولیه بگیم خیلی خوبه این قضیه، اما واقعا چقدر این مسئله عمومیت داره؟ پس این گونه نیست که اخلاق اجتماعی حاکم باشه. اخلاق اجتماعی فقط در گمیشاف حاکمه، اما وقتی اخلاق اجتماعی در گزلشاف موضوعیت نداره، چه چیزی موضوعیت پیدا میکنه؟ اخلاق شخصی، اتیک. لذا در نگاه به گزلشاف من هرچی خودم برمیتابم اخلاق من اهمیت داره، چه چیزی آبروی منو میبره یا نمیبره اهمیت داره. ولی در گمیشاف من باید نگاه کنم ببینم آبروی شما میره، بگم فلانی استاد این دانشجوها بود دست فلان عمل زد، فلانی فرزند فلان خانواده بود دست فلان کار زد، فلانی عضو فلان دانشگاه بود فلان حرکت ازش در زد، فلانی مربوط به فلان قوم و طایفه و شهر بود فلان رفتار رو ارائه کرد، فلانی مربوط به فلان دین و مذهب بود. مهمه. امام صادق می فرماد که زینت ما باشید، نه مایه ننگار ما. پس ما خیلی مهمه که عملمون به حساب اسلام گذاشته نشه، عملمون به حساب ایران گذاشته نشه، عملمون به حساب قوممون گذاشته نشه، عملمون به حساب استان و شهرمون گذاشته نشه، عمل منفی ما به حساب خانوادهمون گذاشته نشه، به عنوان نسلمون گذاشته نشه. ولی همین چیزا که دیدید اینجوری برای ما مهمه، پاسونو بذاره تو جامعه غرب اصلا برای هیچ کس مهم نیست. هر کس خودش مهمه. اخلاقی که خودش برمیتابه، انجارهای شخصی خودش ارزش محسوب میشه. پس در تمیز بین گمیشاف و گزلشاف، صرف نظر از مؤلفه های اجباری اختیاری، ارزش های سنتی یا مدرن، صرف نظر از روح و پیشرفت، صرف نظر از مؤلفه ارتباطات، به گیته اخلاق که میرسیم، جامعه گمیشاف اخلاق اجتماعی رو دیکته میکنه و جامعه گزلشاف اخلاق فردی رو، اون مورالیتی رو دیکته میکنه، این اتیک رو، و این میاد اتیک رو تابع مورالیتی میبینه. یعنی من اخلاق فردی باید تابعی از اخلاق جمع باشه، از انجارهای جمع بیرون نزنم. اگر بیرون زد، رفتار من رفتار در واقع نامناسبیه. میگن میبینید خیره سر این پسره، این دختره رو ببینید. ولی در گزلشاف، اخلاق گزلشاف فرد مهم، اخلاقش مهم نیست که هنجارهای خانوادگی و اخلاق اجتماعی چه چیزی رو برمی‌تابه. امروز یکی از دلایل تعارض جامعه خودمون، تعارضی که دارید می‌بینید در اجتماع، حاصل اینه که خانواده متأثر از نگاه گذشته‌اش داره یمین شافت رو القا می‌کنه. میگه من یه هنجارهایی دارم در روابط عاطفی، یه ارزش‌هایی دارم، اینا رو باید برداشتید. بخشی از نوجوان‌ها و جوان‌ها به مرحله گذر شافت رسیدن، معتقدن که من اهمیت داره، اخلاق من مهمه، من باید بر بتابم که چه چیزی رو انجام بدم و ندم، چرا من باید از هنجارهایی که دیگران برام تنظیم میکنن استفاده کنم. لذا به این مقطع میگه مقطع تنش، مرحله ماقبل بحران. این میگن زبان همدیگر رو نمیفهمیم. این که میگن زبان همدیگر رو نمیفهمیم به این معناست اونا تو فضای گمی شافتن سنت، اینها تو فضای جزل شافتن. اینها اخلاق هنجاری اجتماعی رو دیکته میکنن. دختر بنشیند تا خانواده پسر بیان خواستگاری. اما در فیلمی که گزارشی که خانم کریستین امانپور برای CNN تهیه میکنه از این دختر دانشجو، وقتی به همراه اون دختر میره توی پارتی و بعد برمیگرده از اون دختر میپرسه، میگه به این معنی نیست که من دیگه نمیتونم مثل قبلم بشینم تا خانومی منو ببینه بعد بره برای پسرش مثلا تعریف کنه بعد بیاد خواستگاری. لذا من تشخیص میدم که خودم باید برم خودم رو عرضه کنم تا مورد قبول واقع بشن و خودم انتخاب کنم. بعد ادامه همین بحثش میاد توی پارتی و این تمام اون پارتی رو خانم امانپور فیلم برداری میکنه. این نگاه، نگاه یک انسانیه که در یک جامعه زیست میکنه، ارزشش، اخلاقش، اخلاق اتیکه، اخلاق فردی رو فقط برمی کنه. چرا این اخلاق فردی هم اخلاق متعالی نیست، هرچی خودم خواستم. این هرچی خودم خواستم همون لیبرالیزم و نگاه به اباحیگری. تمیز بین این حوزه اخلاق با حوزه اخلاقی که هنجارهاش رو جای دیگه‌ای تنظیم میکنه و اعمال میکنه، تمیز بین گمیشافت و گذرشافت. اراده گذرشافت یک اراده فردیه، اما اراده در گمیشافت یک اراده جمعیه. لذا میگن حرکت اونجا تودوار میشه. البته من بلی نقد دارم که در گمیشافت حرکت تودوار بشه، ولی قبول دارم که تخصصی نیست، به دلیل اینکه تخصصی نیست توده باره. اما در گذرشاد حرکت کاملا تخصص. حالا با این مقدمه طولانی که اشاره کردیم به توصیف جامعه شناسی بپردازیم. جامعه شناسی شرحی طولانی درباره انتقال از تبدیل جمعی شافت به گذرشاد. تکرار میکنم، اون شرح طولانی نفسگیر درباره این که چطور از گمیشافت جوامع به گذرشافت میرسند، به این میگین جامعه شناسی. به بیان صحیح‌تر، در باز حرکت انتقال شناختی، انتقال از گمیشافت به گذرشافت رو میگین جامعه شناسی. نگاه اینجوری وقتی این روند و این فرایند تغییر و تحول شناختی به ما میگن جامعه شناس. به نوع مطالعه ما میگن مطالعه جامعه شناختی. این مطالعه چیزی نیست جز انتقال شناسی. حالا گمیشاف معرف سنت و گذرشاف معرف نو و مدر. انتقال از چه چیز؟ انتقال از سنت به مدرنیت. این تمیز بین اون مکانیزم روش شناختی قبلیه که گفتیم. در جلسه بعد در اون انتقال شناسی به مسابقه یک روش، نگاه ما این بود که پیشا مدرن، مدر، حتا مدر، پیشا سنت، سنت و پتا سنت. یک سیکلی بود که در یک حرکت سینوسی خاص استمرار پیدا می‌کرد، حرکت رو به جلو. اون کلمه پیشرفتی که گفتم خاطرتون باشه اشاره کنیم بهش. میگن در سنت رکوده، ولی در گمیشافت، ولی در گذرشافت پیشرفته. اون پیشرفته یک بار ما اومدیم چیکارش کردیم؟ در یک حرکت سینوسی به روش تبدیلش کردیم، حرکت رو به جلو با این نوسان ها. اما در نگاه غرب، فرشناسی جامعه شناختی، زاویه نگاه غرب اینه که ما از گمیشافت عبور باید کنیم به گذرشافت برسیم و در گذرشافت هر چیزی جنبه گمیشافت پیدا کرد رو دوباره کهنه تلقی کنیم، بریم سمت یک گذرشافت جدید تر. و این سیر تغییر و تحول و تبدل رو مطالعات جامعه شناختی برمی‌داره. در این سیر انتقال از سنت به مدرنیسم مفهومی موضوعیت پیدا کرده در جامعه شناختی ملت با به نام development، توسعه. این که ببینید میگن برنامه 5 ساله توسعه داده شد به مجلس، برنامه 5 ساله توسعه، و میگن به طبق صندوق توسعه در سطح جهان که دنبال میکنه کمک مالی میکنه به توسعه در دنیا در سازمان ملل متحد، تمام اینها دنبال اینن که جوامع از حالت جمیشافت به گذرشافت در بیان. شما اصلا میبینید یونسکو در سازمان ملل متحد میاد در مدارس استان خوزستان پیگیری میکنه که شرکت های نفتی، شرکت نفتی آمریکایی و اروپایی، مدارس دبیرستان های اهواز رو به اینترنت و به نظام اطلاع رسانی اینترنت متصل کنن. برای شما نامعنوسه چه ربطی به شرکت های نفتی داره، اونم نفتی آمریکایی اروپایی. بعد یونسکو این وسط چه کار است؟ بعد چرا دبیرستان ها؟ بعد چرا اینترنت؟ چرا کامپیوتر؟ چون این بخشی از تعهدات این مجامع مالی دنیا و شرکت های سنگین دنیا که باید این حرکت رو دنبال کنن تا جوامع به اصطلاح خودشون عقب نگه داشته شده به گزلشافت برسن. لذا کمکی که میبینید سازمان ملل میکنه در بحث فاو، کاروبار جهانی، در بحث بهداشت جهانی، در بحث کنترل جمعیت، تمام اینها در راستای همون تبدیل جمعیشافت جهانی و گزلشافت جهانیه، تبدیل جوامع سنتی به جوامع به اصطلاح توسعه یافته مدرن. لذا اگر انتقال از سنت به مدرنیسم میشه توسعه، جامعه توسعه یافته یعنی جامعه گزلشافت، جامعه توسعه نیافته یعنی جامعه گمیشافت، جامعه ای که از حالت گمیشافت داره به جامعه گزلشافت میرسه بهش میگن جامعه در حال توسعه، جامعه در حال حرکت از سنت به مدرنیسم. تغییر و تحول و تبدل در سنت مدرنیسم در غرب با اندیشه آغاز شد. یک شرایط رنسانس داشتن که گفتیم برگشتن به اون انسان آرمانیه عصر آتن، یک که از ایتالیا آغاز شد. یک شرایط اصلاح دینی داشتن، سعی کردن دین رو اصلاح کنن که با لوتر آغاز شد، پروتستانتیسم رو رقم زد. و سومین گزارش هم دیدن آقا نمیشه اینا رو باید بذارن کنار، به روشنگری رسیدن. در عصر روشنگری با دکارت و بیکن تا بعد سینوزا تا بعد کانت و دیگران یک سیری از نگاه جدید، یعنی یک روشناندیشی، یک اینتلیکتوالیته، یک اینلایتنمنتی تحقق پیدا کرد که نظام آینده رو روشنفکران برساختن و رقم زدن. لذا اولین روشنفکران آمدند اندیشه نوعی را ارائه کردند، شد مدرنیته. مدرنیته یعنی نو اندیشه. ما به ازای اون گمیشاف، گزارای گمیشاف که دیگه سنت تلقی شد و بعد به این اندیشه نو گرایش و اقبال عمومی پیدا شد، شد مدرنیسم. بعد از نو اندیشی رسیدیم به نوگرایی، همه نوگرا شدن. و بعد از مدرنیسم، مدرنیزاسیون تحقق پیدا کرد، یعنی نوسازی، اون جامعه نوسازی شد. اما امروز اشکال اینجاست که همین مدرنیزاسیون غربی، نوسازی غربی، بدون اینکه در کشوری مثل کشور ما یا سایر ملت‌های سنتی نگاهشون یک نگاهی کاملا مبتنی بر حرکت در واقع یک جانبه بدون اندیشه. ببینید در اینجا اندیشه نوعی بود، نوگرایی رو برتافت و بعد به نوسازی رسید. اما در جامعه ما قرار نوسازی صورت بگیره بدون اینکه گرایش عمومی به اون اندیشه نو باشه. اصلا اندیشه نوی وجود نداره. لذا اگرم قرار اندیشه نوی ترجمه بشه، آنچه که 200 سال گذشته ارائه شده منتقل میشه به جامعه ما و میخوایم الان حرکت 200 سال پیش اون جوامع رو دنبال کنیم. صرف نظر از این اصلا ارزش گذاری اخلاقی نمی کنیم که قضاوت نمی کنیم که اون درسته یا غلطه، که حالا ما باید بپذیریم یا نپذیریم، آفریقایی یا آسیایی یا آمریکایی لاتین باید بپذیرن یا نپذیرن. ما به این روش در الغای این مسئله و اینکه چقدر تمایز داره حرکت جامعه شناختی جامعه ما با جامعه شناختی غرب و چقدر اون نسخه ها اینجا جعلی در به کار بردن، در جامعه خودشون خوبه، سیرش تکمیل بوده، نواندیشی، نوگرایی و نوسازی، مدرنیته، مدرنیزم و مدرنیزاسیون، اما در جامعه ما فقط مدرنیزاسیونش داره اعمال میشه. پس مدرنیته و سنت یا تریدیسیون و تریدیشن در شناخت فرد شناخت مرحله گمیشافت به گذرشافت و غرب از دوران گمیشافت کاملا دور شده و اینکه گفته میشه مدرنیته پروژه ناتمام به این معناست که هنوز یه جاهایی در غرب رویکرد گمیشافت وجود داره، هنوز هم هستن خانواده ها، باشگاه ها و گروه هایی که روابط عاطفی دارن، باید این روابط عاطفی کشته بشه. در مدرنیته و در شرایط مدرنیته وقتی به مرحله تکامل برسه ادعای اینها اینه که اون روز دیگه نسبت بین مادری و فرزندی از بین میره، مهندسی ژنتیک مقرره که رفتاری رو به نتیجه برسونه که در اونجا با دانش میکروبیولوژی جدید افراد رو در لوله های آزمایش به دنیا بیارن. اصلا قرار نیست دیگه پدر و مادری وجود داشته باشه. اصلا این روابط زناشویی در تغییر و تحول جامعه آینده شدیداً دچار دستخوش تغییر خواهد شد. برای اینکه این رابطه رو قطع کنن، اون رابطه لتسکنو که قرآن تاکید میکنه در نسبت بین زوجین، بحث بر اینه که اینها سکینه پیدا میکنن. اون سکنا گزیدن، ساکن شدن، از همون کلمه سکینه میاد. لتسکنو به معنای اینه که زن و مرد وقتی در کنار هم به عنوان همسر قرار میگیرن، یک سکینه قلبی، یک آرامشی برشون حاکم میشه. اون رابطه عاطفی تسکین میده اینها رو. اما این وقتی قرار شد این رابطه نباشد، صرفا نیازهای جنسی رو در حد اشباع با استفاده از داروهای قوی بستش بدن و این روابط رو فیزیکی کنن، افراد فقط برای روابط جنسی برای هم تعامل داشته باشن، روابط عاطفی و خانوادگی و علقه پدر و مادری و این نسبت‌ها رو کاملا بکشن از بین ببرن. این نسبت شما در شوروی سابق دیدید، ارتش سرخ بخش قابل توجهش از فرزندان نامشروع بود که اصلا معلومه پدر مادرشون کیه. این نسبت ما به ازای این هم دوباره تعریف شده. امروز هم در جامعه غربی به خصوص در آمریکا و اسکاندیناوی روی این مسئله کار جدی داره صورت میگیره. درسته که اعلام شد در 1999 که گوسفند رو شبیه سازی کردن، گفتن رو شبیه سازی انسان کار نکنید، ولی دلایل شواهد حکایت از این داره که اینها روی شبیه سازی انسان هم به درجات بالایی از رشد علمی رسیدن. انسانی رو میتونن با ترجمه که پرونده دی ان ای رو تونستن بشکافن، پرونده دی ان ای انسان رو دستکاری کنن در وضعیت ژنتیک انسان و یک انسان جدیدی رو به بار بیارن، کما اینکه شما در بعضی از فیلم‌های سینمایی اینها نشانه‌های این رو دارید می‌بینید.